أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارز ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمروا. خدمت عزیزان و حضار محترم، برادران و خواهران بزرگوار، توفیقی است آیات مبارکه سوره بقره رو پیگیری میکنیم. آیه که دیشب تلاوت شد، آیه 67 که الان ادامه مباحث اون رو انشاءالله تقدیم خواهیم کرد و آیات بعد، گفتیم که این قسمت و این بخش از آیات سوره مبارکه بقره همان قسمتی است که علت نامگذاری این سوره همین است. اگر این سوره بقره نامیده شده است، به دلیل این است که ماجرای مهم و جاذب و جالبی تحت عنوان داستان و ماجرای بقره در این بخش از این سوره مبارکه مطرح است. اون هم ماجرایی که در قرآن طبعاً بی نظیر است و حکایات خاصی رو خداوند لابلای این داستان گاو بنی اسرائیل مطرح می کند. قسمت هایی رو دیشب گفتیم که هنگامی که اون ماجرای قتل پیش آمد در میان قوم و در میان جماعت اسرائیلیان، اونگاه به بنبست و انسداد قضایی برخورد کردند، راهی برای یافتن قاتل پیدا نکردند. فدارعتم شد این قتل و هر کسی بر دوش دیگری حال می کرد و تحویل می داد. لذا مراجعه به موسی بن عمران کردند که جناب موسی در این معضل و در این مشکل ما رو یاری برسان. اونگاه صحنه مناسبی است برای بسیار آزمون‌های مهم و تعیین کننده بودن بعض از روحیات این جماعت و قوم. فرمود و از قال موسی، اینجا بود که موسی دستور داد از سوی خداوند به قوم خیش که بقره ای را ذبح کنید و قربانی کنید. هنگامی که این جمله بازگو شد که در ادامه خواهیم گفت بعد از این قربانی کردن چه باید بکنند با این گاو، خود خداوند مطرح میکند ماجرا رو، بازگو میکنیم انشاءالله امشب. اینها دچار یه بحران فکری شدند که آیا این که موسی ما رو ارجاع به کشتن گاو میدهد چه دخلی، چه ربطی به ماجرای سرنخ جستن از قاتل است. هنگامی که این احساس دست داد، قالوا اتتخذنا هزوا، آیا ما را هز و هزو میکنی، آیا ما را استهزا میکنی. دیشب گفتیم استهزا در قاموس مردان الهی معنا و مفهومی ندارد. انسانهای خدا ساخته هیچگاه دیگری رو تحقیر نمی کنند، شخصیت کسی رو توهین نمی کنند، کوچک نمی شمارند، خرد نمی کنند حیثیت انسانی رو و کسی رو. و اشاره کردیم که اگر کسی نقصی دارد که از این جهت بخواهد مورد تحقیر قرار بگیرد، اگر این نقص خلقی باشه، یعنی در جهات ظاهری اون باشه، تحقیر این نقص توهین به خداوند است. و اگر خلقی باشد، این شیوه عاقلان نیست. شما اگر هنری دارید، بسم الله تربیت کنید. شما اگر هنری دارید، پیشگیری از نقص کنید. تحقیر و توبیخ و ملامت، ملامت کن مرا چندان که خواهی که نتوان شست از زنگی سیاهی، نتیجه معکوس می شود، یه لجاجتی ایجاد می کند. لذا این دو توصیه نمی کنند عاقلان، متشرعان، دینداران و متخلقان به اخلاق الهی. اگر کسی مشکل خلقی و اخلاقی دارد که نباید مورد توهین و تحقیر قرار بگیرد، این باید درمان و مداوا شود از جهت فکری و اخلاقی و نفسانی. این شیوه بزرگان و انسانهای موفق است. تا که این جمله رو اینها به موسی گفتند که های موسی، ما را به تمسخر و سخریه گرفته ای؟ پاسخ موسی این بود: اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین، من پناه میبرم به خداوند از این که از جاهلان باشم. قاعده سخن این است که موسی پاسخ دهد که نه، من تصمیم استهزاء شما رو ندارم، پناه میبرم به خدا از این که من از مستهزئین باشم. اما اینو نگفت. این شیوه این سخن گفتن بسیار لطیف است. اگر موسی به اون گونه میگفت که من پناه میبرم از این که بخواهم شما رو مسخره کنم یا من مستهزئ شما باشم، مطلب تمام بود، کافی بود. اما همراه خودش یه فائده های دیگری رو نمیرساند. این شیوه این که موسی سخن میگوید که این شیوه آموزه های وحیانی است که مردان خدا چنین سخن میگویند، ریشه‌یابی و حکمت جویی است که بنیادی سخن میگوید. من پناه میبرم از این، پناه میبرم به خداوند از آن که جاهل باشم. یعنی چه؟ یعنی اگر کسی استهزا کند باید انگ و برچسب جهل رو بر پیشانی او نهاد و گفت تو جاهلی که استهزاء دیگران میکنی. یعنی ریشه استهزا و این آسیب اجتماعی رو هم، این مشکل اخلاقی رو هم موسی بازگو میکند، این رو مطرح میکند، ریشه رو مطرح میکند، درد رو مطرح میکند، طبعا به دنبال اون درمان هم روشن میشود. فرمود اعوذ بالله، من پناه به خداوند میبرم. یه جمله اشاره کردیم در نوبت گذشته که استعاذه و اعاذه، پناه بردن به خداوند، پناه بردن لفظی و زبانی نیست. عزیزان من، اون کسانی که به حمایت خداوند میروند، یعنی خود رو متصل به تربیت الهی میکنند، این استعاذه اینها گفتن زبانی نیست. فکرشون، جانشون، قلبشون، وجودشون به حمایت و پناه خداوند میرود. لذا نتیجه آن است که جاهل نیستند، اینها به جهل عمل نمی کنند. خیلی نکته ظریفی رو موسی مطرح می کند در این سخن. اما اون جهلی که در اینجا مطرح است چه جهلی است؟ آیا مراد از این جهالت چه مفهومی؟ هر دو مفهومی که ما همیشه برای جهل در قرآن داریم اینجا هم صادق است. به یه معنا مراد از جهل ندانستن است. جناب موسی می گوید مگر من نادانم که دیگران رو تحقیر کنم؟ یعنی چه؟ یعنی انسان هنگامی که آگاهی کافی رو ندارد، اون شناخت‌های درست رو ندارد، به رفتار خودش، به پایان کار خیشتن، به دیگران، به خود، به ارتباطی که باید بین دو انسان برگزار و برقرار باشد، لذا در صدد تحقیر و توهین و توبیخ دیگران برمیاد. اما هنگامی که بداند این عمل باز تا به اون به خیش برمیگردد، هنگامی که ارزش و کرامت انسان رو بشناسد، هنگامی که اصول روابط اجتماعی رو بداند و آگاه باشد که این کار رو نمی کند. پس اگر آدمی سخن به ناسزا و ناروا میگوید، یکی از عوامل اون چیست؟ جهل و نادانی است. خب این رو میدانیم. متاسفانه یکی از مشکلات بزرگ اشتباهات و سقوط آدمیان در زندگی جهل است، و جهل است، و جهل، تاریکی جهل، ظلمت جهل، همان گونه که در قبال اون نور در کنار علم است. هنگامی که آگاهی می آید، شعاع علم باز می شود پیش روی انسان و انسان می بیند در سایه علم است که آدمی راه و چاه رو تمیز می دهد و تشخیص می دهد. پس این حرف درستی است. من جاهل نیستم که استهزاء دیگران کنم، من آگاهم، از اصول و قواعد روابط اجتماعی آگاهم، میدونم این چه ضربه ای و حیثیت انسانها رو چگونه مخدوش میکند، بعد چه عوارضی دارد، چه عقده هایی، چه قتل ها و جنایت هایی به دنبال یه تحقیر، به دنبال یه توهین و استهزا در جامعه شکل گرفته است. در یه صحنه این استهزا و توهین به شخصیت و حیثیت کسی شکل گرفت، اونگاه تاوان اون رو در جای دیگری پرداختن دیگران با این تحقیری که نسبت به یه شخصیت شکل گرفت. آگاهان میدانند که اینها الان ممکن است چند نفر رو به خنده و لبخند و زهر خنده ای وارار کند، اینکه تمسخری به شخصیت یه کسی باشد و یه جمله گفته شود. اما واقعا قول همان است که اون شاعر عرب گفت: امورون یضحک السفهاء عنها و یبکی عن عواقبها اللبیب. اینا یه کارهایی است که ممکن است نابخردان رو بخنداند، اما عاقلان رو میگریاند. پایان اون. و طبعا این چنین است. لذا اگر آدمی آگاهی لازم رو داشته باشد چنین نمی کند. چون که در بقیه معاصی هم عرض کردم، در بقیه خطاها هم می دانیم سطح آگاهی هنگامی که پایین می آید، سطح ارتکاب به ذهن بالا می رود. این طبیعی است، در جامعه انسانی هم در جرائم دیگه هم تثبیت شده است. یعنی معدل دانش و آگاهی در میان مجرمین همیشه در جوامع انسانی حداقل است. اینو آمارهای پلیسی دنیا هم تایید میکند و بازگو میکند. این یه بحث است. اما ما غیر این رو هم میبینیم، ما آگاهان و عالمانی رو هم میبینیم که دیگران رو تحقیر میکنند و بعد هم تحقیر میکنند. هنگامی که انسان ناآگاه و نادان انسان رو تحقیر میکند با همون ادبیات خودشه، با همون کلماتی که بلده، اما امان از اون روزی که یه عالم بخواد انسان رو بکوبد و تحقیر کند. اونچنان میکوبد که انسان از جا بر نخیزد. اونچنان میداند با نیش قلم، با نیش بیان، اونچنان آدمی رو میکوبد که بر سنگ فرش زمین بکوبد که دیگه از جا بر نخیزد و قامت انسان رو دوتا میکند با اون خورده علمی که میداند و آگاهی که بلدد. دیگه روز روشنی برای انسان باقی نمیگذارد. اینم تجربه اجتماعی ما نشان میدهد که امان از روزی که انسان اون هدف نیش سخن و گفتار عالمان باشد و عالمان بخواهند تحقیر شخصیت انسان بکنند. و پس ما این رو هم میبینیم. اینطور نیست که فقط تحقیر و توهین از ناحیه ناآگاهان برخیزد، نه، آگاهان و عالمان هم تحقیر میکنند. اینجا خیلی مسئله مهمی است. این کدام عالم است که تحقیر میکند و توهین دیگران میکند؟ این عالمی است که علم دارد اما به خرد و علم و آگاهی خیش عمل نمی کند. زیان این عالم از اون جاهل بیشتر اگر باشد کمتر نیست متاسفانه. این همان است که در قرآن به همین دلیل نام اون جهل است. یعنی اون علمی که مؤثر نیست، اون علمی که به کار بسته نمی شود، اون علمی که سلسله جنبان خرد و عقل آدمی نیست، نام این در قرآن جهل و جهالت است. و چنین انسانهایی رو خدا جاهل می گوید و به بیان دیگر اینها رو سفیه می نامد قرآن. اینا میشن سفها، ولو این که ممکن است پروفسور باشند، اما پروفسور سفیه، یعنی اون کسی که به مقتضای عقل و علم خود عمل نمی کند. نکته دوم اینه، میگوید من پناه میبرم به خدا از این که جاهل باشم. یعنی مگر من میخواهم خلاف عقل عمل کنم؟ اگر من به عقلم رفتار کنم، حاضر نیستم با اعتبار و آبروی دیگران بازی کنم و کسی رو به سخریه بگیرم. خب این دو نکته رو از این تعبیر قرآن استفاده می کنیم و بسیار وافی و کافی است کلام موسی در رساندن این مطلب: اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین. مثل این که بنی اسرائیل قانع شدند، یعنی این جمله مستحکم و این جمله گویای موسی را که شنیدند دیگه پذیرا شدند که واقعا حکم همین است و باید اگر میخواهند از موسی کمک بگیرند چنین کاری رو انجام بدن. باید قربانی کنند، باید گاوی رو بکشند تا ببینند بعد موسی چه میگوید به دنبال اون. اما از اینجا به بعد همون ماجراهایی شروع میشود که شما وقتی میخواهید بالاخره یه چیزی رو در سنگلاخ مسائل بیفکنید و مشکلات اون رو مثلا پیچ و تابهاشو ببینید، میگید عجب بهانه های بنی اسرائیلی برای ما میچیند و میآورند. از اینجا شروع میشه این بحث. قالو، گفتند بنی اسرائیل به موسی که قالو دعو لنا ربک یبین لنا ماهیه. جناب موسی بسیار خوب، حال که میگویی گاو رو بکشیم میکشیم، اما تو بخوان و از خدایت بخواه که برای ما روشن کند و بیان کند که این گاو چه گاوی باشد. خب اینجا خوب دقت کنید، من قدری حوصله میکنم و اینها رو به ظرافت بیشتری خدمت عزیزان مطرح میکنم. اولین جمله این که دیده میشود، این لحن هم مانند لحنهای دیگر و خطابهای دیگری که از بنی اسرائیل دیدیم مؤدبانه نیست عزیزان. یعنی اینها مثل این که بین خودشون و خدای موسی جدایی و تفرقه قائلند. نمیگویند که بخواه از خدایمان که چنین و چنان کنند. بخوان خدایت را، ادعو لنا ربک، خدای خودت رو بخوان، مثل اینکه این خدای موسی خدای اینها نیست، مثل اینکه اینها اون صمیمیت و ارتباط رو با خداوند ندارند. لذا لحن نزدیک دوستانه محبت آمیزی نیست که اینها چنین خواسته ای رو مطرح می کنند. ادعو لنا ربک، یا خب حالا چه بگم از خدا، چه چیزی رو بخوایم؟ یا بین لنا ماهیه، برای ما مشخص کن که این گاوی که میخوایم ذبح کنیم، این بکشیم، این چی باشه، این چه گاوی باشد، ماهیه؟ قال انه یقول انها بقرتون. قبل از این که من ادامه بدم، ببینید بنی اسرائیل در قبال یک کار دشواری قرار گرفتند، یعنی یه نکته‌ای که برای اینها اعجاب برانگیز است، اما متاسفانه نشان می‌دهد اون عدم اعتقاد و اون رسوخ کامل توحیدی اینها رو دچار یه اشتباهاتی می‌کند. حالا من دو سه نکته رو عرض می‌کنم اینجا، بعد در طی بحث خوب دقت بفرمایید. بالاخره اینها اگر در قبال یه مسئله قرار گرفتن که این خواسته خداوندی است و آمدن به پیامبری از انبیاء الهین پیشنهاد رو مطرح میکنن و از اون راهکار میخوان، راه این است که گاوی رو بکشید و قربانی کنید تا به شما بگیم با این قربانی چه بکنید. اما اینها یه شیوهی برخورد میکنن که مثل این که این راهکاری که موسی به اینها پیشنهاد میدهد، این یه راهکار الهی نیست. یعنی این گاو چه گاوی باشد، حالا مطرح میکنیم، جنس اون، شکل اون، رنگ اون، اندازه اون، کار اون، یه سوالهایی رو میکنن، احساس میکنن که این گاو میخواهد برای اینها معجزه‌ای بکند و کاری انجام بده. یعنی اینها اسباب رو میبینند اما مسبب الاسباب رو نمیبینند. اینا خیال میکنن خاصیت در این حیوان است که میخواهد برای اینها جرم شناسی کند. توجه نمیکنن که این یه حجت خداست، یه آزمون، یه امتحان برای نشان دادن ارادت اینها، توجه اینها به موسی کلیم، به حکم الهی است. اینها اونچنان غرق خود این اسباب میشن که از مسبب الاسباب غافل میشن. اینو بنده گاهی در بحث توکل گفتم خدمت عزیزان، اشاره کردم توکل رو وقتی نگاه میکنید، ما بهترین تفسیری که میتوانیم برای توکل در قرآن ارائه کنیم اینه که شما سهم اسباب رو انجام بدید اما اعتماد بر اسباب نکنید. این بهترین تعریف ساده اجتماعی توکل است. یعنی اینکه شما میگویید من تشنم باید آب بخورم، اما میدانید خاصیت آب، رفع آتش، جستن آب، یافتن آب از انعام الهی و انطاف الهی است. من میدونم در این ظرف و شرایط بیماری به طبیب مراجعه میکنم، اما خدا رو شافی میدانم نه طبیب را. من آگاهم که این اسبابی است که باید طی کنم و انجام بدم، سراغ طبیب میرم، حاضر شم انتخاب میکنم، متخصصم برمیگزینم که استفاده کامل بکنم از این طبیب. آم میدونم این ذهن این طبیب به دست خداوند است، اثرگذاری دارو به دست الهی است. اگر من اینجا ذهنم به اسباب متوجه شد، اگر من فریفته این طبیب شدم، گفتم دست های شفابخش و نجات دهنده جنابالی جان من رو مجدد برگندان و من رو حیات مجددی بخشی، این دیگه من اشتباه کردم. من الان اسباب رو بیشتر از مسبب الاسباب و اسباب آفرین دارم میبینم. نه، باید اسباب در جای خودش سنجیده شود، بررسی شود، بگیم خدایا این راهی است که من باید طی کنم، طی میکنم، آم میدونم که نتیجه با توست. من این بذر رو میپاشم در این زمین، من این کشت رو میکنم، اما چون که بذر است و برویاند خداش، این لطف توست که این بذر یا میروید یا نمیروید. این میشه توکل. حالا اگر ما هر کدام از این دو رو نداشته باشیم اشتباه هست. یعنی ما اسباب رو استفاده نکنیم، بگیم خدا خودش درست میکند، نمیشه. تا زمانی که شما مراجعه به طبیب نکنید، وظیفتون عمل نکردید. از اون طرف مراجعه به طبیب بکنیم و توجه نکنیم به اینکه پشت این ماجرا چیست، در توحید دچار نقصان میشیم. پس باید سهم هر دو رو به دقت کاملا عمل کنیم و به جا بیاریم. این ماجرا برای اینها پیش میاد. این جماعت گمان کردند که شاید مثلا یه خصوصیاتی در این حیوان وجود دارد که این میخواد یه کاری براشون انجام بده، اما غافل از آن که قصه چیز دیگری است و حکایت از نوع دیگری است. خب یبین لنا ماهیه، بگو جناب موسی این چه گاوی باشد. قال انه یقول انها بقرتون، خدای من میگوید که اگر میخواهید حکم خدا رو عمل کنید، این باید بقره ای باشد که لا فارزون ولا بکر. کلمه فارز به معنای اون حیوانی است که دیگه زایمان ندارد، یعنی بازنشسته شده است، دیگه این تولید مثل نمیتونه داشته باشه، خیلی مسنه، خیلی پیر است، دیگه از کار افتاده است. این میشه فارز. نقطه مقابلش میشه چی؟ میشه بکر. بکر یعنی اون که هنوز نزاییده است، این آماده این که تولید مثل کند، هنوز فرزندی به دنیا نیاورده است. موسی میگوید با ما سخت نمیگیریم، بر شما خدا بر شما سخت نگرفته است. شما یک گاو میان سال رو انتخاب کنید کفایت میکند، برای اینکه بخواید به خواستتون برسید یه چنین حیوانی کافی است. یقول و خدا میگوید که انها بقرتون لا فارزون ولا بکر عوانون بین ذلک، همین بینا بین باشد کفایت میکند. ففعلوا ما تؤمرون، دیگه انجام بدید این کار رو، چرا این دست اون دست میکنید؟ حالا یه علت همین بود که عرض کردم، یعنی یه علت این بود که بنی اسرائیل هی دارن شاید نپذیرفتند اصلا، میخوان یه مقداری با موسی هی گفتگو کنن، شاید موسی هم بگه ما اشتباه کردیم، مثلا گاو ذبح نکنید، اصلا نابجا گفتیم مثلا. این یه بودش. اون بود دومش عرض کردم، اینا خیال میکنن که در این گاو خصوصیتی دارد. این نکته سومی همینجا وجود داره که این نکته رو در تفاسیر مفصلی ننوشتن، اما خدای رحمت کند استاد علامه بزرگوار دانشمند مفسر عالی قدر و استاد ما این رو گاهی در مباحث در یه جایی می‌فرمودند که خیلی ظریف از زبان ایشان من این رو عرض می‌کنم خدمت دوستان. اون هم با تجربیات اجتماعی که گاه انسان‌ها به دست میارن به چیزهایی میرسن. میگفتن که شاید اونچه بنی اسرائیل بازگو میکردند و این بهانه‌گیری‌هایی که اینها داشتن، راز کار چیز دیگری بود. این رو دیدید گاه کسانی که میخوان بالاخره به نوعی خودشون رو بیرون بکشن از بعض از اتهامات و ماجراها، سعی میکنن در رویه دادرسی تأخیرهایی درست کنن، وقت دادگاه رو به وقت دیگری بیفتد، این نوبت گواهی پزشکی ببرن، به نوعی تأخیر کنن، غیبت کنن، شهود رو به نوعی حاضر نکنن در دادگاه، شش ماه وقت بعدی، شش ماه وقت بعدی، و معتقدن از این ستون به اون ستون فرج است. شاید عده‌ای که در این ماجرا دست داشتن و این بحث‌ها رو با موسی مطرح می‌کردن همون‌هایی بودن که فردا بناست خون اون مقتول به پای اینها ثبت بشه و اینها به نوعی می‌خواستن تأخیر در آیین دادرسی باشد، به نوعی می‌خواستن این مسئله رو به تعبیر ما تسویف کنن، تأخیر بندازن، حق روشن نشود. از یه طرف هم قیافه حق به جانب گرفتن و اشک تمساح می‌ریزند، از سوی دیگر هم نمی‌خوان حقیقت روشن باشه و واضح باشه، هی سنگ اندازی در راه رسیدن به مقصد و مقصود میکنن که دستشون خونده نشه و دست اینها باز نشه. این احتمال هم احتمالی است که ممکنه در آیه شریفه مطرح باشه. سوال دوم رو مطرح کردن، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها. جناب موسی خواسته دیگری داریم، ما هنوز هم روشن نشد برامون بالاخره چه گاوی بود بکشیم. سوال بعدی ما این است که از خدایت بخواه، باز همون حکایت است، ادع لنا ربک، باز همون بیگانگی، باز همون جدایی، نه اون ارتباط نزدیک، نه اون ارتباط عاشقانه، نه اون ارتباط تنگاتنگ با خداوند سبحان. اینها از دور با خدا سخن میگوین، اون هم با خدای موسی، نه خدای خودشون. حالا این شیوه سخن گفتن کجا؟ اون شیوه کسانی که با نزدیکترین عبارات، با نزدیکترین سخنها، در حین نجوا با ذات باری تعالی سخن میگوین. این مجموعه عدیهی که شما میبینید از زبات نورانی اهل بیت عصمت و طهارت، محمد و آل محمد، صمیمانه ترین گفتگوها، عاشقانه ترین خطابها رو در عباراتی میبینید مانند ابو حمزه سومالی و امثال اون، که با یه انسان هرگز این بزرگان چنین نزدیک صحبت نکردن که با خدایشون این گونه نزدیک و تنگاتنگ دو دلداده سخن میگویند. این چه لحنیست، چه ادبیاتیست. خب حالا این شیوه سخن گفتن چیست؟ ادع لنا ربک، این باره چه خواسته ای دارید؟ حالا کجای قضیه ماندید؟ ما فکر میکنیم که رنگ این گاو هم در این قضیه‌ای که ما پیگیری میکنیم اون هم نقشی دارد. لذا از خدا سوال کن که این چه رنگ باشه؟ لون و رنگ این گاو؟ برید گاوی رو بکشید، تمام کنید مطلب رو، به خواستتون برسید. اما اینها باز هنوز متر رو بر خشخاش گذاردند و پیگیری میکنن که نشاید در رنگش هم خصوصیتی باشه، یا اینکه میخوان پرونده رو تأخیر کنن که عرض کردم هر دو علت. ما لونها؟ قال انه يقول انها بقره صفراء فاقع لونها تسر الناظرین. خداوند میگوید، موسی بازگو میکند که خدای شما میگوید که این بقره و گاوی که شما میخواهید بکشید این باید صفراء باشد. کلمه صفراء به معنای زردی است. این گاو گاو زرد فامی باشد، زرد رنگی باشد. اما به دنبال اون آمد فاقعون، این صفراء باشه، زرد باشه، اما بالاخره وقتی شما هر رنگی رو در نظر بگیرید، رنگ قرمز، خب وقتی میگید بالاخره ممکنه سوال بشه که چه قرمزی؟ قرمز ارغوانی باشد، قرمز آلبالویی باشد، به تعبیر ما قرمز کمرنگ باشد، پر رنگ باشد، این چه رنگی باشه؟ هر رنگی رو که بگید شما این کم و زیاد داره دیگه، نمیشه پر رنگش کرد و کم رنگش کرد. مثل اینکه اگر موسی نگوید اینا باز خواهند گفت که چه زردی، لذا همان بهتر که خدا زود بگد که دیگه دهان اینا بسته باشد، اینا باز مشکل دیگه ایجاد نکنن، باز گفتگوی بیشتری پیش نیاید و انرژی بیشتری صرف نشه از جناب موسی. لذا سریعا فرمود فاقعون، این صفرایی باشد، زردی باشد که پررنگ است، زرد پررنگ. حالا ممکنه زرد یه زرد لیمویی باشه، گاه ممکنه یه زردی باشه که به تعبیر ما زرد نارنجی باشد، یعنی زرد پررنگ باشد. به اینها بگو جناب موسی چنین باشه. و جالب اینه که در کلام عرب وقتی میخوان هر رنگی رو شدت اون رو بگن یه اسم ویژه‌ای بهش میدن. مثلا اسود، کلمه سیاه، رنگ سیاه رو میخوان بگن سیاه پررنگ. اسود حال کن آهی حطی، اسود حال کن. اینو مثلا سبز رو عرض به خضراء ناظرون، با کلمه ناظر یعنی سبز پررنگ. هر رنگی که در کلام عرب پررنگ اون رو میخوان مطرح کنن فوق العاده زیباست، یه کلمه ویژه دارد. مثل این نیست، ما هر رنگی رو که بخوایم بگیم دیگه در پارسی یه پر بهش اضافه میکنیم، میگیم پررنگ، سبز پررنگ، نمیدونم مشکی پررنگ، تیره، یه کلمه اضافه. اما در کلام عرب هر کدام لفظ خاصی دارد. قانیون حال کن، هر کدام اینها برای یه رنگ به کار برده میشه. برای زرد فاقع رو میگن. فرمود این صفراء باشد، زردی باشد که پر رنگ باشد. اینجا یه نکته ادبی وجود داره که ممکنه بعضی از دوستانی که میدانم تأمل به این ظرایف دارند این رو بعد مورد سوال قرار بدن، لذا من سریع عرض میکنم و رد میشم. خب این قاعده رو میدونیم و این خصوصیت رو آگاهیم که در کلام عرب اون قاعده تطابق صفت و موصوف در تعریف و تنکیر و نکره بودن، معرفه بودن، مؤنث بودن، مذکر بودن، اینها جزء اصول کلامی ادبیات عرب است. صفرا مؤنث است اما به دنبال اون فاقعون آمد، مذکر آمد. زرد، خب اگر زرد این صفت اونه بود اینم مؤنث بیاد، اما خداوند سبحان مذکر گفت، گفت فاقعون، فاقعتون نگفت، گفت فاقعون. حالا این یه مقداری گاهی از اون مواردی است که بعضی ها انگوش میگذارن و میخوان بیشتر از جهت ادبی حالا تأمل کنن، حداقلش اینه. غافل از این که صفراء اون به اصطلاح میگیم اینجا وصف به حال متعلق موصوف است. جا انی رجل حالمون ابو ساده عرض کنم، این فاق اون دیگه صفت صفراء نیست، صفت لون است. صفراء اون فاق اون لونها تسر ناظرین. این فاقع مال لونه، دیگه مال صفرا نیست. این لطافتی داره در این شیوه بیان. این گاوی باشد که زرد باشه، که رنگش پر باشه، یعنی زرد پر رنگ باشد، یعنی اون زرد تیره تر. حالا این رنگیست که تسر و ناظرین، این رنگ رنگیست که هنگامی که نگاه میکنن بینندگان به این رنگ یه حالت سروری میابند، یه حالت نشاطی در اینها میابند و پیدا میشه. این بحث رو من از کلم گاهی خدمت دوستان و یه وقتی هم به تحقیق و تفصیل بعض از عزیزان من این رو یه کار تحقیقی پایان نامه‌ای رو ارائه داده بودن که یه بخشش هم همین موضوع بود، حقا بسیار زیبا هم از عهده این کار برآمده بودند. و اون بحث رنگ هاست در قرآن کریم که میبینیم گاه بعض از رنگ ها در قرآن پر رنگتر دیده میشوند، یعنی اینها رو بیشتر خداوند مطرح میکند، تذکری داده میشه، یه گوشه هایی برای این رنگ ها مطرح میشود. خب سرآمد رنگ ها در قرآن رنگ سبز است، به دلیل اینکه می‌بینیم خداوند سبحان بهشت رو و جنت خودش رو دارالخزر رو می‌داند. اونجا سرای است که سبزی فراگیر است. اونجا اونچنان فضای اون دلنشین و آرامش بخش است که فضای سبز بهشت همیشه به رخ آدمیان کشیده می‌شود و متقین به اون وعده داده می‌شود. و واقعا مثل این چنین است. خود رنگ سبز یه آرامشی رو به نظارگران مید. این که میبینید دنیا در پی فضای سبز هست. اینی که انسانهای خسته و ملول از زندگی و دغدغه های روزمره معیشتی ماشینی سعی میکنن این که به یه فضای سبزی پناه ببرن، یه دل جنگلی پیدا کنن، یه بیابانی، چمنی، دمنی. وقتی این فصل و نوبت میشود و باز این بهار میآید و عرض به خدمتون اول اردیبهشت ماه جلالی، اینها سعی میکنن برن این سبزغبای طبیعت رو ببینن، یه قدری دل تازه کنن، یه آرامشی پیدا کنن. واقعا این است، این رنگ سبز یا آرامش بخشی و یه هماهنگی با روح انسان دارد. این رو ملاحظه میکنی. اینجا این رنگ زرد رو، زرد پر رنگ رو البته خداوند سبحان به عنوان رنگی معرفی میکند که تسر رو ناظرین، این سرور ایجاد میکند. این رنگی است که این هم اگر اون آرامش میدهد، این نشاط میدهد. این رنگ نشاط بخش است، این رنگ دلنشین است، شاد می کند خاطر انسان رو. والا بالاخره بعضی از هنجارهای اجتماعی رو نمیشه زیر پا گذاشت. انسان بالاخره ممکن است گرفتار بعضی از آداب اجتماعی باشد، نه آداب شرعی. استحضار دارید از بهترین رنگهایی که حتی برای کفش در اسلام توصیه می شود رنگ زرد است، اما اگه جرأت دارید از فردا بپوشید. این خیلی رنگ زیبایی است، اما متداول نمیشه، شاید نتونیم این رو ما بپوشیم. احساس میکنیم ممکن انگشت نما باشیم. این عرف اجتماعی ماست، نه عرف دینی ما. عرف دینی چیز دیگری است، اینجا توصیه چیز دیگری است. بر تقدیر فرمود لونها تسر الناظرین، این رنگی است که بینندگان رو شادمان و مسرور میکنه. آیا به این بسنده کردن؟ نه، باز هم ادامه دادن. دیگه کافیست بالاخره اگر بخواید یه گاوی پیدا کنید رو زمین پیدا میکنید با این مشخصات. اما قالت قالت آربک یبین لنا ماهیه ان البقره تشابه علینا و انا انشاء الله لمهتدون. جناب موسی دیگه این آخرین حرف ما باشد. ادعو لنا ربک، باز هم بگو به خدایت روشن کند برای ما. ماهیه چیست این گاو؟ ان البقره تشابه علینا، این گاو بر ما مشتبه شده است. ما نگاه میکنیم این باشه اون باشه. یه قدری بیشتر برای ما باز توصیف کن که انتخاب ما آسانتر باشد. غافل از این که اگر هرچه توصیف کند انتخاب مشکلتر میشود. اگر به شما بگن یه مرد رو، شما 3 میلیارد مرد رو زمین از 6 میلیارد میتونید اشاره کنید. اما اگر بگوین یه مرد مثلا فرض کنید مسلمان رو، شما از 1.5 میلیارد انسان مسلمان بگید مثلا بگید 700 میلیون 800 میلیون میشه یه مرد مسلمان. حالا بگن یه مرد مسلمان شرقی، خب باز میاد ریزش پیدا میکنن، مشکل تر میشه. اگر اینو تهدیدش کنن، تهدید کنن کل ما زادت قیوده قل وجوده، هر مقداری توصیف بیشتر باشه بعد یافتنش مشکل تر میشه، دست گذاردن مشکل تر میشه. ان البقره تشابه علینا، این گاو بر ما مشتبه شده است و این رو برای ما. اما یه جمله ای میگن که این جمله راهگشاست براشون، و انا ان شاء الله لمهتدو. و ما ان شاء الله دیگه راه رو پیدا میکنیم. همین صفت رو برای ما اگر بگی دیگه ما مسیرمون رو پیدا میکنیم و راهمون رو مییابیم. این نکته زیبایی است که بازگو میکنن. بعضی از مفسرین اینجا لطافت به خرج میدن، میگن این جمله ان شاء الله کلید کارشون بود که دیگه کار سامان یافت و به نتیجه ای رسید و به قاعده و پایان رسید کار. اینها تحول و تحویل بر مشیت که دادن، پای مشیت خداوند رو که پیش کشیدن، راز موفقیتی بود برای اینها. ان شاء الله این همون استثنایی است که میگیم که ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک قدا الا ان یشاء الله. انسانهایی که مشیت خودشون رو در پس مشیت خداوند میبینند و اراده و مشیت خداوند رو غالب و قاهر مییابند، اینها انسانهای موفقی در زندگی هستند و این از رازهای کامیابی و توفیق رسیدن به مقصد است. ان شاء الله لمهتدون، دیگه ما ان شاء الله امیدواریم که دیگه راه رو پیدا کنیم و اهتدا بیابیم، مهتدون باشیم و کارمون رو بیابیم. این جمله رو گفتن. قال انه یقول انها بقره لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث. من به شما میگویم که خداوند چنین میگوید که این گاو شما نباید ذلول باشد که تثیر الارض. کلمه ذلول از ماده ذلت و حیوان و خاری می آید. به اون حیواناتی که به طور کلی اینها خیلی رامند و خیلی مطیعند، فرمان میپذیرند از انسانها، ذلول میگویند. به اون اشتری که اشتر آهسته میرود شب و روز زیر فرمان انسانها، بارش میکنن اشتروار، اما اون بیچاره خار میخورد و بار میبرد، راه خودش میرد، کار خودش میرد، آزاری به خلق نمیرساند، صدایش میزنن میایستد، حرکت میکند. به این حیوان ذلول میگویند. شتر راهوار رو در کلام عرب ذلول میگویند. به اون گاوی که سر رو فرود میآورد، این سنگینی خیش رو بر سرش میگذارند و این رو بر روی مزرعه میبرند و این زیر رو میکند زمین رو، ذلول میگویند. اون گاوی که خودش آماده کرده است برای این کار سنگین و این بار مهم شخم زدن زمین. لا ذلول تثیر الارض، نه این گاوی باشد که گاو شخم زن زمین است که زمین رو زیر رو می کند. اثاره رو نوبت قبل توضیح دادم، زمین رو زیر رو می کند. ولا تسق الارض، و نه این که این گاو آبدهی باشد، یعنی این گاوی نباشد که به عنوان آبکش نوازه، به عنوان آبکش از این استفاده کنی. شترها، گاوها گاه کار آبکشی رو میکردن در گذشته. نه، این یک گاوی باشد که به عنوان عامل به اصطلاح کشاورزی است، نه عامل آبیاری، هیچ کدوم از اینها نباشد. خب اگر این گاو این چنینی می بود، یعنی اون گاوی بود که به این کارها گماشته می شد، گوشتش چندان لطیف و لذیذ نبود. بعض از حیوانات هم که می دونید در اسلام گوشتشون حرام نیست، اما مکروهه. خب بعضی از اینها واقعا گوشتشون هم مثلا کراهت طبعی داره انسان، یعنی حکم شرع هم که نباشه، خود به خود کار اینها، وظیفه اینها، گوشتشون به نوعی است که یه حالت لطافت نداره که به طبع آدمی بنشیند. هر مقداری که حیوان کاری تر باشد و به کار بسته بشه، این وجودش سفت پیچیده تر، زفت‌تر میشه و برای خوردن گوشت مناسبی نداره. پس بناس این حیوان از اون نوع نباشه. مسلمتون لاشیت فیها، این گاوی باشد که همون گونه که عرض کردم، این یه گاو سالمی باشد، نه برای اون کار نه این کار، اما یه گاو سالم باشد. این رو میدانیم که در آداب قربانی هم داریم در اسلام. از خصوصیات قربانی این است که گوسفند قربانی، هر قربانی که میخواد انسان قربانی کند، باید سالم باشد. اگر یه حیوان معیوبی رو، معیبی رو بخوان قربانی کنن، این کفایت نمی کنه. سم نوزه هایا کن فه انها متایا کن یوم القیامه. فرمودن قربانی هاتون رو خوب انتخاب کنید، اتفاقا فربه انتخاب کنید. میدانید اینها مرکب شما در قیامت خواهد بود؟ میدونید بر اینها سوار خواهید شد؟ از برکات اینها بهره میبرید؟ این کلامی است که از سخنان محمد و آل محمد استفاده میشه و در کلام معصوم فرمودن قربانی باید سالم باشد. مسلمتون، این از ماده سلامتی می آید، سالم باشد، مشکلی نباشد. باز یه نشانه آخر و دیگه کار تمام. لا شیعه تفیها، شیعه هم نداشته باشد. شیعه و عد اده و شیعه، شیعه و شیعه به معنای خال. لا شیعه تفیها، این خال خال به تعبیر پارسی ما نباشه، رنگ یه دستی داشته باشه دیگه، تو این رنگ زرد پر رنگ دیگه یه خال مشکی، یه خال دیگه، این ابلق نباشه، این بلکه کاملا یک دست باشد و یک رنگ باشد. لا شیعت فیها. تا که این جمله رو گفت، گفتن جناب موسی دیگه الان کار ما درست شد، ما فهمیدیم، حق رو به ما بازگو کردی. قال و لعان جئت بالحق فذبحوها و ما کادو یفعلون. یه نکته ظریفی رو قرآن مطرح میکنن. اینها گفتن دیگه موسی بس است، مثل اینکه دیگه روشون نشد بیشتر از این بازی سنگ دیگه بندازن و چیز دیگه از موسی سان چه بپرسن دیگه، همه چیز رو گفتن از جناب موسی. الان حق دیگه برای ما روشن شد، حق را برای ما آوردی. فذبحوها، گاو رو ذبح کردن، گاو رو کشتن. اما قرآن فهمد و ما کادو یفعلون، و اینها دیری نبود که انجام ندن این کار رو، یعنی اینها تن نمی دادند درست به این کار. اینها شاید از این جمله بفهمیم که اینها همان ایرادات است، همان ایرادهای بنی اسرائیلی است. اینها یا باور نمی کردن که یه گاو بخواد به امر خداوند چنین بکنند، یا پای خودشون در این جنایت درگیر بود که ایراد در این کار می آوردن، یا اصلاً برای اطاعت فرمان خداوند آمادگی ندارند. این خیلی مهمه عزیزان، این خیلی مهمه. یا انسان میپذیرد که موسی موساست یا نه. اگر موسی کلیم الله است و سخن خدا میگوید و از زبان موسی جز خواسته الهی به در نمی آید، اگر همان است که و من یطع رسول فقط اطاع الله، کسی که اطاعت رسول کند اطاعت خدا کرده است، اگر کسی معصیت رسول کند معصیت خدا کرده است، اگر این رو به عنوان یه صغرای بس کسی پذیرفت، کبرای قضیه هم و نتیجه اون مشخصه دیگه. اون چه موسی میگه چانه زدن با موسی چه معنا دارد؟ دیگه چه معنا دارد با موسی چانه زدن؟ آیا این که این از خودت، از خدای خودت، این درست گفتی، کوچک گفتی، بزرگ گفتی، که مثل این ایرادات در طول تاریخ انبیا داشتن، پیامبر مکرم اسلام هم داشت، اون روزی که گفت من کنت مولا فهاز علی مولا، یه عده اومدن گفتن آیا حرف از خودت میگی یا از خداست؟ یه حرف خودته یا حرف خدای توست؟ فرمود والله من الله و رسوله، این از خداست و از خود من، من که از خدا جدا نیستم، مگر من خواسته ای رو میگم که خدا به من نگفته است. ولا تقبل علینا بعض الاقاویل، اگر من یه چیزی رو به خدا بگم که خدا نگفته است، که خدا شاهرگ من میگیرد و با قدرت من رو بر زمین میکوبد و از میان میبرد، مگر من میتونم چیزی بگم که از خدا نباشه؟ من میتونم از خودم چیزی بگویم که خواسته خدا نباشه؟ اون چه من میگویم خواسته الهی است، اون چه خدا بر من گفته است من همان میگویم، من که چیز دیگه ای نمیگم با شما. این حالت رو میبینیم. این هم مشکلی است که این دیر فرمان پذیری در میان بنی اسرائیل کار دست اینها میدهد. این هم یه آفتی است که قرآن هشدار میدهد. فرمود فذبحوها و ما کادوا یفعلون و اذ قتلتم نفسا فدارتم فیها. این آیه رو تذکر دادیم، اشاره کردیم که علت این که موسی گاو رو گفت بکشید این آیه بود، اما اشاره شد که مثل داستان‌ها، مثل رمان‌ها، مثل خیلی فیلم‌ها، خداوند پرده‌های اول رو بعد مطرح می‌کند. یعنی اول ماجراها، این ماجرا مال چی بود؟ مال ماجرای قتل بود. یه زیبایی، یه لطافتی، یه ذکر و شی مبهمن ثم مفسرن، یه زیبایی به سخن میده که در ادبیات مصطلح، در پارسی، عربی، انگلیسی داریم، زبان‌های مختلف داریم، یه بود هنری است. و هز قتلتم نفسن، و این وقتی بود که شما، که این ماجرا براتون پیش اومد، و وقتی که کسی رو کشتید، نفسی رو کشتید. توجه دارید کلمه نفس معانی مختلفی داره. یعنی گاه نفس گفته میشه یعنی خون، اصلا خود کلمه نفس معادل با دم، با خون به کار برده میشود. مردار بعضی از حیوانات پاک است، مردار بعضی از حیوانات نجس است. یعنی مردار و جنازه یه حیوان گاه پاکه، این مشکلی ندارد. کدام حیوان جنازه او پاک است، کدام پاک نیست؟ میگن اگر حیوانی باشد که دم نفس سائله داشته باشه، مردارش نجسه. اگر حیوانی باشد که نفس سائله نداشته باشه، مردارش پاکه. یعنی چی؟ نفس یعنی خون در اینجا، سائله یعنی جهنده. اون حیواناتی که خون جهنده دارن، تا که کاردو میزنی خون میزنه بیرون، این میشه مردار، مردارش نجس. اما یه حیوانی سالا تو خانه، گاهی انسان گرفتار این هم که کلپاسه ایست، این مثلا افتاده اتفاقا تو دیگه، نمیدانم قضا فرض بفرمایید، خدا نکند، اما افتاده است مثلا فرض بفرمایید، خب بالاخره اون بعد بهداشتی قضیه چیز دیگری است، استریل هست یا نیست اون بحث دیگری است. حالا خیلی ها اونقدر حساسیت نداره بدنشون، آیا میشه اینو خورد یا نه؟ نه، این چه اشکالی دارد؟ انشاءالله باد اینجا نست، مسئله این نیست، این رو میشه خورد، اشکال شرعی هم نداره، و این چون دم سائل، نفس سائل نداره، لزا نجاست نداره، این قابل استفاده است، مشکلی نیست. تکرار میکنم، نفس یه معنای اون یعنی خون، نفس سائل یعنی خون جهنده، این یک. یه معنای دیگه یه نفس گفته میشه، فقط روح آدمی اراده میشود. یا ایتها النفس المطمئنه، گاه نفس گفته میشه و اون نفس اماره، اون نفس ملهمه، اون نفس مطمئنه، اون نفس لوامه، این نفس یعنی روح، این همان جان آدمی است که از اون تعبیر به نفس میشه به دلیل نفاستش، به دلیل گرانبها بودنش، به دلیلی که خیلی نفیس است، خیلی ارزشمند است. اما گاه نفس گفته میشه و مراد تمام وجود انسان است، یعنی جسم و روح را بر هم ترکیب کنید، این میشه نفس. حالا فرق بین این دو اینه، علل قاعده بیشتر از موارد، حالا نه در همه جا هم و در بیشتر از موارد، وقتی نفس گفته میشه و مراد جان انسان است، جمعش بر انفسه. اما وقتی نفس گفته میشه و مراد همه وجود جسم و روح است، این جمعش بر نفوسه. نفوس شهر مشهد چه مقدارند؟ اما انفوس این شهر چه مقدارند؟ نفوس که خیلی هند، اما انفوس چه مقدارند؟ چه مقدار اهل دلند؟ چه مقدار اهل جانبی دارند؟ چه مقدار اون اهل معنا هستند؟ ما یه نفس به این معنا، یه نفس به اون معنا در قرآن داریم. و جالب این که در آیات شریفه قرآن وقتی بحث قتل مطرح میشه با نفس بیشتر میاد. ولا یقتلون النفس التی، قتل به نفس اسناد داده میشه، به کلمه نفس بیشتر گفته میشه، کلمه نفس. اما کلمه موت کمتر، نه اینکه نباشه، کل نفس ذائقه الموت، اما کمتر. یه دقت کوچک اگر یه کمی پیچیده است اما توجه بفرمایید. ببینید موت خراب است، قتل تخریب است. گاهی بنا خراب میشه، فرو میپاشد سقف و بناهای آباد گردد خراب، زباران و مستابش آفتاب به تعبیر حکیم توس. گاه خراب است، اما گاه نه بولزه و میندازن، گاه دینامیت میگذارن، تخریب میکنن. اگر این بنا خراب شد میشه موت، اگر تخریبش کردن میشه قتل. لذا در کلام عرب میگن هدم البنیه، تعبیر قتل رو که میکنن لغویون میگن هدم البنیه، این بنیه رو خراب کردن است. این فرق بین قتل و بین موت. از کلمه موت همچین نابودی و مثلا اینها به ذهن میاد، اما از کلمه قتل اینطور نمیاد. حدمه این ساختمان و اینها بناها ریخته باز برپاش میکنن. بیشتر در مورد نفس به دلیل اون ماندگاری نفس، بقاء نفس، چون میدونیم نفس که از بین نمیرود. اعتقاد ما بقاء نفسه، یعنی ما معتقدیم جان و روح ما رو وقتی خداوند آفرید جوری آفرید که دیگه هیچگاه از بین نمیره. کاروان رفته منزل به منزل، از این وادی به اون وادی، سیر خودش رو طی میکند، دنیا رو پشت سر میگذارد، به برزخ میرسد، به قیامت پا مینهد، اونگاه یا بهش یا دوزخ. این نفس ما و روح ما که از بین نمیرد. شاید این لطافت باشه که قرآن قتل رو در اینجا به کار میبرد، نه موت رو، با نفس بیشتر، که این نکته رو میرسانه در این اون که بحث قتل و مشکل قتل نفس است که از روز اول روی زمین بوده. وقتی یه معما تر میکردن میگفتن کی بود که دقیقاً یک چهارم انسان‌های روی زمین از بین رفتن؟ آقا این کی آمار دقیق گرفته یک چهارم و دقیقاً یه ربعشون از بین رفتن؟ وای تو سوالا مطرح میکردن به عنوان چیستان مثلا اینطوری. بعد گفتن ها میدونید کی؟ اون روزی که هابیل زد قابیل رو کشت. بالاخره آقا پدر مادر دوتا برادر بودن، چهار تا بودن، یکیشون از بین رفت، شد یه چهارم روی زمین از بین رفت. مثلا این رو به عنوان معما تعریف میکردن، بازگو میکردن. متاسفانه پرونده قتل بشر از اون روز مفتوح شد، از اون روز مفتوح شد پرونده قتل، گشوده شد در میان آدمیان. سنگینی و صعوبت آن باز شد. دیشب اشاره کردم خدمت عزیزان برای پیشگیری و جلوگیری از این ام اصلا آیین دادرسی اسلام عوض میشه. در باب قتل اصلا جور دیگری با قاضی عمل کند و حاکم شهر عمل میکند. فرق داره با سرقت، فرق دارد با بقیه مطالب. فرمود و از قتلتم نفسا فدارعتم، فدارعتم تدارعتم، تا ت تبدیل به دال، دال در دال ادغام میشه، ابتدا به ساکن لا یمکن، یه همزه وصل میاریم میشه ادارعتم، میشه فدارعتم. درع به معنای رد کردن، رد کردن. میگن ادرا الحدود به شبهات، وقتی یه شبه اومد نمیتونید با وجود شبه قاطعانه حکم صادر کنید، رفع کنید و دست نگه دارید، رد کن. فد دارتم یه نفر رو کشتید بعد هیچ کی به عهده نگرفت، هر کسی به دوش دیگری انداخت. فد دارتم فیها. اما یه جمله عجیبی رو اینجا قرآن میگه، خوب دقت کنید، خیلی زیباست. والله مخرج والله مخرج ما کنتم تکتمون. اما اونی که شما پنهانش کردید که چه کسی کشته است، خدا رو میکند، بیرون میکشد. مثل این که یه قانونه، این مال بنی اسرائیل نیست، برای حمایت از جان انسانها و برای حلقه قتل رو تنگ تر کردن، خداوند ستار العیوب اینجا رو ستر نمی کند. خداوند مخرجون برون می کشد پرونده قتل رو. ببینید در عرب، در عرب جاهلی اصطلاحی داشتن، می گفتن اگر کسی بکشه کسی رو، مظلومی رو بکشه، خون این مظلوم داد می زند و فریاد می کند خون، و این فریاد نمی خوابد، می گوید اسقونی اسقونی اسقونی. این فرهنگ جاهلیت بود. یعنی می گوید اون خون قاتل رو بدید تا من سیراب بشم، و الا من سیر نمیشم، منو سیرابم کنید. این همانه که شما در اصطلاح عامیانه و عرفی خودمون چی میگیم؟ میگیم خون نمی خشکد، خون نمی خوابد، خون مظلوم می جوشد. این همون چیزیست که ما در ادب پارسی خودمون در اصطلاحات خودمون میگیم. مثل این که این قاعده الهی است. اینو کمک کنید با این آیه شریفه با هم روشنش میکنیم. خداوند سبحان فرمود ان الله لا يحب الفساد. خدا فساد رو دوست ندارد. خداوند فساد رو دوست نمیدارد. بالاترین فسادها قتل است. در بین حقوق اجتماعی بالاترین فساد قتل است. دیگه اون اوج فساد است. اوج فساد. و بناء الهی و سنت الهی این است که عزیزان دست آلوده قاتل بالاخره رو میشه. والله خداوند مخرجون برون میکشد ما کنتم تکتمون. شما میبینید 30 سال قبل یه قتل انجام شده است، روزنامه رو باز میکنید میگن قاتلی که 30 سال قبل نمیدارم کشت و بعد فلان شد، هویتش رو عوض کرد، اسمش رو عوض کرد، شناسا به دار آویخته شد. والله مخرجون، جوری میشد که بیرون کشیده میشه. یه حولی از این هست اصلا که خداوند رو میکند قتل را، هرچند بپوشانند این قانون رو خدا در اینجا عمل میکند. خدا به در میآورد آنچه را شما پنهان میکنید. حالا چه بکنیم جناب موسی؟ این گاو رو کشتیم و آمادیم که بالاخره جناب علی حکم بفرمایید که چه باید کرد. حال که این چنین شد و گاو را کشتید، فقل نضربوه به بعضها کذالک یحیی الله الموتا و یریکم آیاته لعلکم تعقلون. حالا باید شما بزنید بعض از این گاو را به اون جنازه، به اون بدن، به اون نفس، باید بعضی از این گاو رو بزنید به اون. حالا این قرآن همین مقدار میگه بعضی از این گاو را باید بزنید به بدن اون مقتول. حالا من جزئیات لفظیش هم بیشتر میگم انشاءالله در نوبت بعد، اما همین مقدار. حالا اینجا یه نکته خاصی است که فقط اشاره میکنم، میماند انشاءالله خدمت عزیزان در نوبت آینده، و اون اینه که خداوند دیگه نگفت چه چیزی رو، کجای این گاو رو بردارید بزنید، به چه قسمت بدن اون، دیگه این گفته نشد. مثل این که بنا نیست عزیزان در قرآن خیلی از مسائل دیگه اینها خیلی لیتی بشه، به تعبیری خیلی اینها باز بشه و مواردی است که ابهمو، باید ابهام کنید شما هم. اما ابهمه الله، از آنچه خدا در آن ابهام دارد. بعض از تفاسیر رو که نگاه کنید در این که حالا یا دم گاو رو گفتن بگیر، یا گوش گاو رو گفتن بگیر، یا از سم گاو گفتن، یا از دم گاو، این بحث یاد شده که کجای گاو را بزنن و کجای این میت بزنن. اما قرآن اینو نمیگد. لم یسکت عنها نسیانن فلا تتکلفوها به تعبیر امیرالمؤمنین. این که خدا نگفت، نه این که خدا اونجا که گفت میدانست گفت، اونجا هم که نگفت میدانست نگفت. پس دیگه خیلی دنبال جزئیات نرید که جزئی افاده مطلبی فایده براتون نداره. کلی مطلب این است که بعد میخواد نتیجه بگیرد و که ذالک یحیی الله الموتا. این بحثای دیگه ای داره غیر از خود امتحان بنی اسرائیل، غیر از استفاده های جنبی که داره، یه بحث دیگه ایرم خدا میخواد در لابلای این بزنگاه مطلب به رخ بکشد. انشاءالله میگذاریم مطلب رو خدمت عزیزان. در نوبت بعد بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما رو از دامن قرآن و اطرت در دنیا و عقبا کوتاه نگرداند، توفیق فهم و درک و زیستن در سایه رحمت قرآن رو نصیب و روزی همه ما بفرماید.